نترس. بگو ماه مکعب، آفتاب مستطیل، درخت معلق. این شورش اصلا بی دلیل نیست، ولی این توصیه طعم تحکم دارد. چه کنم، من هم مردی از این قبیله هم.
رادیو گیک شماره 73، جوراب شلواری 3، پریود و پی ام اس، اواخر فروردین 96. سلام، جادی هستم. یادآوری میکنم با علیشاه مولوی که برامون خوند که به هر حال مردی از این قبیله ایم و از طرف مردا حرف میزنیم، بدون درک کردن موضوع ولی با دونستن اینکه علم در مورد موضوع چی میگه. تو این شماره در مورد پریود حرف میزنیم، در مورد پی ام اس حرف میزنیم و در مورد رابطه ها. بعضی ها میتونن بگن که تو چه حقی داری در این مورد حرف بزنی؟ جوابشونه که چرا من حرف نزنم؟ منابع موجوده، هر کسی میتونه بخونه. تا وقتی درست حرف میزنه خوبه که حرف بزنه، حتی اگه درست حرف نزنه میتونه حرف بزنه. انتخاب کننده است که میگیره. اگر کسی به کسی به طور خاص توهین کنه اون حق شکایت داره، اگر دروغ بگه حق شکایت داره، ولی هر کسی حق داره در مورد هر چیزی نظر داشته باشه. مهملی مثل اینکه فقط کارشناسا حقن در مورد موضوع نظر بدن رو ول کن. چیزی که مهمه اینه که مخاطبا درک کنن به کی گوش بدن، منابع رو چک کنن و اینجور چیزا. همونطور که گفتم تو این شماره در مورد پریود حرف میزنیم و پی ام اس توی سال 96 که جای تبریک داره. کلاس درسی که معلمش تو بودی، علف اول و یای آخرش تو بودی. کلاس درسی تو از امتحان نترسیدم، اونی که ازش بترسیدم خود تو بودی، اونی که ازش بترسیدم خود تو بودی. برای تبریک که اقراقه، ولی به هر حال جای شادی داشت. همونجوری که از عنوان مشخصه، این رادیو مناسب افراد زیر 12 سال یا 13 سال نیست، به اصطلاح پی جی 13. پرنتال گاید میخواد، باید بدونم پدر مادر که این گوش میدین اگه کمتر از 13 سالتونه، و همچنین واجبه برای همه کسایی که 12 تا 15 سال هم و دخترن و این رادیو نه، ولی دونستن اینجور موضوعات. مثل همیشه اسپانسرامون رو باید معرفی کنیم. آی وی ویت ساوند کلاودمون رو میده، کاوه نگار شرکت خوبیه که رستفول اجازه ارسال اسمس، چک کردن کد احراز هویت و اینجور چیزها رو میده اگر برنامه نویسیم و نیاز به اسمس دارین یا احراز هویت موبایلی، حتما کاوه نگار رو چک کنین. رهنما اسپانسر دیگه ماست. کارش، من این وقت نفهمیدم دقیقا کارش چیه. استارتاپ ها رو میگیره رشد میده، بچه های خوب و دوره هم جمع میکنه. اگه ایده خلاقی دارین میتونین بریم باهاشون حرف بزنین، ولی به حال اگر تو این فضاها هستین مطمئنم که رهنما کمکتون میکنه. و پانوشت که سایت خبری در مورد تکنولوژیه، خیلی از چیزایی که ما تو رادیو گیک دیگه ساپورت نمیکنیم رو اونجا هنوز ساپورت میکنن، که اگه میخواین از اخبار مطلع باشین، اونم دست اول، یعنی واقعا چندین خبرنگار دارن که خبر مینویسن، دنبال میکنن، همایش ها رو میرن، حتی همایش های خارج کشور رو میرن و اخبارش رو به شما میدن، میتونین پانوشت رو دنبال کنین. تو رادیو گیک شماره 73، جوراب شلواری 3، در مورد پریود و پی ام اس حرف میزنیم. اگر به نظرتون این چیزا مناسب شما نیست گوش ندین، و اگر به نظرتون در جایی گوش میدین که برای بقیه مناسب نیست، هدفونتون رو وصل کنین، چون که ما رو درواسی نداریم. عبرت الصدى على مود خليتك على راسي يدك على راسي وكل قطع احس الموت هو اشتاق انفاسي خليتك عالناسي كل هذا وقلت امرك احلى من عسل مر كل هذا وقلت امرك احلى من عسل مر وين این شماره کمی شاید سردرگم به نظر برسه. دقیقا نمیدونم باید چی بگم یا چی باید گفته بشه، چون نمیدونم شما چی میدونین و چی میخواین بشنوید، ولی مروری داریم رو جنبه‌های مختلف. و خب این به هر حال یک رادیوی آموزش جنسی نیست، رادیوی آموزش پزشکی هم نیستش. منم در واقع نه تخصص اون رو دارم نه تخصص این یکی رو، ولی منابعی که هر کی میتونه چک کنه. اما چیزی رو توی رادیو گیک میگیم، به طور خاص تو جوراب شلواری میگیم، که انتظار داریم تک تک آدم ها بدوننش. رو زندگی همه ما تأثیر داره، چه بخوایم چه نخوایم. 50% جمعیت جهان پریود میشن. خیلی حرفه. هر کسی به طور متوسط تو زندگیش تقریبا 425 بار پریود میشه. خیلی زیاده. ببخشید 225 بار. هر خانومی حدود 450 بار در سال. هم برمیگردم شما یه موزیک گوش بدین. کفتر کاکان بستر وای وای این خبر از من ببر وای وای کفتر کاکان بستر وای وای این خبر از من ببر وای بگو بیارم نکن آزارم بگو برگرده چشم راشم من خاطر خواشم من چشم راشم من خاطر خواشم من ببر وای وای کف در کاکل بسر وای وای این خبر از من ببر وای وای. هر خانمی توی عمرش الان حدود 450 بار پریود میشه، در نتیجه اگه آمار بگیریم از جمعیت کره زمین هر آدمی تقریبا 225 بار در زندگیش پریود میشه و به شکل عجیبی ما در موردش اطلاعاتمون کمه، مبهمه، اشتباه، توهین‌آمیزه و اینجور چیزا. به همین خاطر تو رادیو گیک باید در موردش حرف بزنیم. پریود چیه؟ شما میدونی پریود چیه؟ نمیدونم میدونی نه. پریود در خانوم ها اتفاق میفته، یا به عبارت صحیح تر باید بگیم که توی پرایمیت ها اتفاق میفته که این میمون های مشابه ما که ما هم جز بشونیم، یا اینکه توی سری حیوان های دیگه هم هست، مثلا تو خیلی از گونه های خفاش هم اتفاق میفته. ماجرا اینه که در یک سری سیکل های دوره‌ای مشخص تو فرهنگ عامه میگن خون از بدن خارج میشه، در واقع از واژن خون جدا میشه، تخلیه میشه. واقعیت اینکه خیلی مثلا فکر میکنن این موضوع خونه، عملا چیزی مثل بریدن زخم و خون اومدن نیستش. ترکیب از لخته های خون و مقدار خیلی خیلی کمی خون تو کلش، یعنی گفته میشه تو کلش حدود 35 میلی لیتر، یک چهارم مثلا یا نصف یه استکان کوچولو کلن خون از دست میره. توهماتی هست که آهن توش از بین از دست میره، آهن خیلی زیادی از دست نمیره و اینجور چیزها. شروعش بین 12 تا 15 سالگی دخترها، اگه دیرتر بشه در واقع نیاز به چک کردن داره، ولی مثل سیبیل در آوردن پسراست که هی استرس دارن که من ریشم در نیومده، بالاخره مال همه در میاد کماویش. دختر هم احتمالا استرس میگیرن که چرا پریود نشدم، اونایی که پریود میشن تو وارد دنیای زنانگی میشن و اینا، که خب خیلی هیجان انگیزه، یه سری فکر میکنن عقب افتادن، اونم خطری نداره، در نهایت برای تقریبا همه پیش میاد. از اولین روز یه پریود تا اولین روز پریود بعدی بین 21 تا 45 روز طول میکشه. سن که بالا تعمیر این زمان منظم تر میشه و بین 21 تا 31 روز با میانگین 28 روز که به شکل بامزه‌ای 28 میشه 4 هفته 28 تا 5 6 تا هم پلنگ و 6 تا 4 هفته 28 تا هفته 7 روزه، در نتیجه 4 هفته یه بار اتفاق میفته، با سیکل ماه یکیه، یعنی در واقع شکلی که ماه میچرخه. حدود 2 تا 7 روز طول میکشه. اولاش خب خون و لخته های خونی بیشتری خارج میشه، اینجوری نیست که فلوی خون باشه، در واقع شما اگه پد استفاده کنین میبینین که خونی شده با یه سری تیکه های ممکنه مورد لخته یا خون. از کجا میاد؟ سوال بامزهیه، ولی قبلش میگیم که متوقف میشه. بین 45 تا 55 سالگی دیگه متوقف میشه و اتفاق نمیفته. در واقع از این دوره به بعد دیگه خانما باردار نمیشن. قبل از اینکه پریود شروع بشه هم باردار نمیشن. همچنین حینی که باردار هستن هم پریود متوقفه. و حتی در طول ماهای شیردهی هم، حالا بستگی به آدم، در ماه اول شیردهی هم پریود اتفاق نمیفته. پس امروز پریود اتفاق میفته، معمولا 28 روز دیگه دوباره اتفاق میفته و پریود که اتفاق افتاد حدود مثلا 4 تا 7 روز 2 تا 7 روز طول میکشه. از کجا میاد؟ در واقع وقتی که قراره که پرایم متا بارور بشن، باردار بشن. حالا زن ها جزء پرایم متا هستن چون جزء انسان ها هستن، انسان ها زیر مجموعه پرایم متا هستن، یه جور میمونای نخستی فکر کنم بهشون میگم. مکانیزمش اینجوری کار میکنه که یه سری تخمک هست، تخمک ها آزاد میشن از تخمدان ها، به سمت رحم حرکت میکنن و از اون ور اگه اسپرم بهشون برسه باردار میشن. آزاد شدن تخمک تا حد خیلی زیادی میتونیم بگیم دقیقاً تو وسط اون سیکل پریود اتفاق میفته، یعنی از روز اول پریود 14 روز اگه بشمریم اون اتفاق میفته. معلومه که بدن آدم ساعت نبستن بهش، در نتیجه یه خورده همیشه این ور اون ور داره. و برای اینکه این تخمک بتونه بارور بشه، خون ببخشید قش در واقع قشای مخاطی توی رحم شکل میگیره، یعنی رحم یه دیواره کلوفتری از یه ماده چی بگیم قشایی پیدا میکنه که اگر تخمک بارور شد توسط اسپرم مرد، این در واقع محیط مناسب رشد بچه باشه. حالا اگر بارداری اتفاق نیفتاد، این قشا در واقع ریزش میکنه، کنده میشه از دیواره رحم و دفع میشه. در واقع پریود کل مکانیزمش اینه. دوباره ماه بعد شروع میکنه قشا تشکیل شدن، روز 14 هم تخمک آزاد میشه. اگر به اسپرم برخورد کنه تو فاصله مثلا 3-4 روز، حالا بازم یه رادیوگیک در این مورد حتما میریم، خیلی بس بامزیه بس اسپرم، و در واقع اگر به هم برخورد کنن شروع میکنه رشد کردن، جنین درست میشه، جنین بعدن کم 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 بزرگ میشه به یه آدم، یه روزی بالاخره تبدیل میشه و به اصطلاح به دنیا میاد، هرچند که خیلی اصطلاح عجیبیه چون که اون تو هم جزء دنیاست، در واقع درست شده دیگه به دنیا اومده. در نهایت در واقع خونی که خارج میشه از نظر تکنیکی اینه. حالا در طول کل این ماجرا یه بخشی از هورمون ها بالا پایین میشن، همین هورمون ها باعث میشن که دیواره زخیم تر بشه، تخمک آزاد بشه و در نهایت دفع بشه. بین 1 تا 31 روز میگیم طول میکشه. وقتی سن شما میره بالاترین سیکل دقیق تر میشه. توی افواه عامه یا به عبارت فارسیش زبانهای مردم، چیزی که مردم میگن، میگن اگه ازدواج کنین پریودتون تنظیم میشه. در واقع اگه ازدواج کنین تنظیم نمیشه. اگه شروع کنین قرص خوردن خونریزی تنظیم میشه، بعدن حرف میزنیم، ولی اگر سنتون بره بالاتر تنظیم میشه. در نتیجه عملا آدم‌ها ربطش میدن چون همبستگیش رو میبینن به ازدواج. گفتم توی حیوانات دیگه هم هستش. توی سطح تکاملی هم خیلی بحث میکنن که اصولا این آیا کار خیلی پیچیده‌ای نیست که یه موجود ماده هر ماه یه دیواره نزدیک به خونی در کل رحمش تشکیل بده. اگر بچه دار نشد اینو بریزه پایین، دوباره ماه بعد شروع کنه تشکیل بده. خب خیلی مکانیزم عجیب و سختیه. جواب ساده ای داره. حتی در واقع تحقیقات خیلی مفصلی نداریم، ولی جوابش هم خیلی پیچیده نیست. ایدهشون اینه که من بخوام دائما اون دیواره رو نگه دارم تا هر وقت تونستم باردار بشم، خب خیلی خیلی ریسورس بیشتری از من مصرف میشه. این مکانیزم آسون تریه. توی همین بحثا یک کلمه اصطلاح دیگه هم استفاده میشه، مثلا پریود مردانه. مردا هم میگن پریود شدم. یا آهنگ محملی هست که تا قبل پخش هم نیست، پریود مغزی. در واقع یه بخشش البته بحث خونه، یعنی مردها هم خون دفع میکنن که خب اون یه بیماری دیگه است که توی پریود نداره، نیاز به چک شدن داره. یکیش هم خب یه حالت عصبی بودنه که تو بقیه پادکست در موردش حرف میزنیم. در مورد دفع خون گفتم، اینم بگم که بالاتر گفتم 35 میلی لیتر تقریبا خون تخلیه میشه. اگر واقعا مقدار از این بیشتره نیاز به چک شدن داره. یه درصد خیلی بالایی از کسایی که معتقد بودن خون ریزی خیلی زیاد دارن حین پریود، کسایی بودن که در واقع مشکلات دیگه‌ای داشتن که باعث خون ریزی میشد، زخم‌هایی توی مجاری مختلف داشتن تو مسیر و اینجور چیزا. دیگه اینا رو گفتم، آخرین بخش مرتبط هم بگم. مثلا یه بحث دیگه هم هستش که میگن دوتا خانوم اگر خیلی به هم نزدیک بشن، خیلی با هم دوست بشن، یا با هم زندگی کنن یا با هم رابطه داشته باشن، پریودشون با هم سینک میشه، به قول ما کامپیوتری ها همزمان میشه، به قول برقی ها همفاز میشه، یا مخابراتی ها در واقع میفته رو هم، که خیلی اتفاق عجیبیه. بعضیا میگن که اینجوری هست، بعضیا میگن نیست. تحقیق خیلی قرص و محکمی نداریم که بتونه اثبات کنه، یا از نظر علمی باید اینم حرف بزنیم که علم چجوری ثابت میکنه، در واقع رد کنه این نظریه رو یا قوی ترش کنه. ولی یه نظریه هست که ازش دفاع میکنه. ما خیلی قدیمتر موجوداتی بودیم به اسم گدر هانترر، جمع‌آوری کننده و شکارچی. یعنی انسان‌ها سبک زنده موندنشون وقتی شروع کردن از میمونا جدا شدن این بود که خب یه سری ابزار اول ساختن، دستاشون قوی تر شد، شستتون اومد اینجا. الان دستتون اگه چهار انگشت رو دراز کنین، شست و عمود بر اونها بگیریم و تکون بدیم، میبینین که شست چه چیز جالبیه. شست رو میتونم بزنم به نوک انگشت اشارم، الان دارم این کار میکنم، یا بزنم به نوک انگشت کوچیکم، یا دستم رو واقعا مشت کنم. در واقع شست من که اومد این بالا اجازه داد من ابزار بسازم، در مقایسه با میمونهایی که هنوز شستشون کنار انگشتشون درازه، اجازه میده از درخت آویزون بشن ولی نمیتونن یه چیز رو دقیق بین دو تا انگشتشون بگیرن ابزار بسازن. برگردم به بحث اصلی، در واقع موجودات گدرر هانترر شکارچی ها و جمع‌آوری کننده ها توی جامعه شناسی دوره ای از زندگی انسان بوده که غارنشین شده بودیم، میرفتیم سبزی مبزی جمع میکردیم، میوه جمع میکردیم میووردیم تو غار و بعض موقع میرفتیم شکار. گدرر جمع‌آوری کننده بودیم و هانترر شکار کننده بودیم. ایده اینه که شاید تو اون دوران مردها نیاز داشتن 4-5 روز برن شکار، اگر زنها که توی غار بودن همزمان میشد پریودشون، شانس وقتی مردا برمیگردن باروریشون خیلی بالاتر بود تا اینکه اینا رندوم پخش باشه. بعضیا میگن به این خاطره که زنها که با هم زندگی میکنن پریودشون کم کم به هم نزدیک میشه، هرچند که علم هنوز در این مورد نظری نداره. یه موزیک کوتاه بشنویم، بریم یه دقیقه تو فرهنگ‌های مختلف نگاهی بندازیم به بحث پریود.
نیمه گم شده
برامو خوند و آهنگ خوبی هم هست. پریود تو فرهنگ‌های مختلف به شکل عجیبی خیلی زیاد تابو بوده. TABOO، هر چیز خیلی عجیب نه، ممنوع، اسمشو نبر. وقتی میگن تابو منظورشون این نیست که این کار حرامه. در مورد کارهای حرام ما حرف میزنیم و توضیح میدیم این کار حرامه. تابو یعنی چیزی که اصلا نباید در موردش حرف زد. در واقع وقتی یه زنی پریود بوده تو خیلی جاها از جامعه جداش میکردن، اصولا میخواستن یه جای جدا اصولا زندگی کنه، یا اینکه تو بسیاری مذاهب مراسم مذهبی رو نمیتونه انجام بده. تو اسلام هم اینجوریه، وقتی زنی پریوده مثلا نماز نباید بخونه فکر میکنن، و در واقع شکلی از یه اتفاق شیطانی حساب میشده. به خصوص هر چقدر اطلاعات کم در مورد پریود داشتن این موضوع جدی‌تر بوده. توی هانتر گدرر که الان توضیح دادم تخمین زده میشه که کلن هر زن فقط 160 بار پریود میشده. این عدد الان حدود 450ه. دلیلش هم منطقیه دیگه، اون زمان چون خیلی زیاد بچه دار میشدن و زود میمردن، در اینکه دورهی که میتونستن پریود باشن و بچه دار نشن خیلی کم بود. در واقع در حینی که بچه دار دارن میشن، بار دارن یا شیر میدن پریود نمیشن، فقط وقتی آماده درست کردن بچه جدید هستن این اتفاق میفته. توی دوره های ایران باستان مثلا زنهایی که پریود بودن کاملا از جامعه جدا می شدن. تو مغولستان 4 روز جداشون می کردن، بهشون فرصت می دادن که خودشون رو پاک کنن. دقیقا اصطلاحی که ما تو ایران هم استفاده می کنیم. اگه شما برید محضر طلاق، مسئول طلاق از شما می پرسه که آیا پاک هستید؟ شما شوک می شین که منظورت چیه؟ بعد می فهمید منظورش اینه که پریود باشی که نمی تونی طلاق بگیری، شاید بچه دار شده باشی. در واقع مغولستان 4 روز جدا می شدن، بهشون فرصت می داد پاک بشن با این ایده که شیطان هنوز تو وجودشون هست. بعد اگر بعد از 4 روز پاک نشده بودن می آوردن شلاقشون می زدن، 5 روز دیگه بهشون فرصت می دادن که شیطان رو از بدنشون بیرون کنن، که خب اتوماتیک بدبخت ها بیرون می شدن. یا مثلا تو بخشای از هند هست زنهایی که پریودن هیچ چیزی نمی خورن، جایی که کمتر سخت گیرن میگن در واقع به هیچ غذایی دست نمی زنن. یه پله کمتر سختگیری اینه که به هیچ غذایی که اگر زخمیش کنیم خونش میریزه دست نمیزنن، نمیشه مثلا ماهی میخورن که خونش در واقع تپش نداره که بریزه، یا گیاه میخورن. ایده ها مختلفه ولی در نهایت همشون مشابهن. در واقع دارن میگن یه چیزی عجیبه، ما سعی میکنیم مواظب خودمون باشی. معلومه که برای مردا خیلی عجیب بوده که زنها خون ریزی کنن بی دلیل در اون دوران و بعدم هیچیشون نشه. یا همون نظریه کلاسیک در واقع، زنها یه جور دمون دارن، جن دارن و مردا باید مواظب باشن که این بهشون منتقل نشه. در واقع خیلی جا هستش که زنها که پریودن میتونن انرژی مردا رو ازشون بگیرن، میگن باید باش فاصله داشته باشین. تو مثلا دین اسلام میگه که نباید باشون بخوابید و اینجور چیزها. این مسئله تو دنیای مدرنمون هم هنوز جزو تابوها میشه، در واقع جزو اون اسمشون نبرهاست. یه سریال تلویزیونی یه بار یه قسمتش درباره پریود بود و بعدن اعلام کرد که ما بیشترین شکایتی گرفتیم که چرا همچین چیزی رو تو تلویزیون نشون دادین تو همون قسمت اتفاق افتاد. یا مثلا قوانین اینستاگرام صریحا میگن که گایدلاین های ما ممنوع سکشوال اکت، وایلنس و نیودیتیه، برهنگی، حرکات جنسی و در واقع خشونت کاملا توی اینستاگرام ممنوع. یه عکاسی یه بار یه عکس منتشر کرد که دختری که از پشت در واقع عکس گرفته شده تو تخت دراز کشیده، یه تیکه از شلوارش خیلی کوچولو تیره تره، حتی خونه خیلی واضحی هم نیستش. این عکس رو حذف کرد با ایده اینکه این با این گایدلاین جداست، در واقع دختر پریود شده بود. خیلی هم پیچیده بود، دوبار حذفش کرد، کلی داستان درست کرد. عکاس خوشبختانه پیگیری کرد، گفت چرا اینو حذف کردین، یه مطلب نوشت جای دیگه که این عکس حذف شده، مردم شروع کردن عکسو پست کردن. در نهایت اینستاگرام پیچوند و گفتش که یکی از اپراتورهای ما اشتباهی اینو حذف کرد، درشن که دوبار حذف شده بود. و نشون میده که هنوز جامعه ما چقدر حساسه به چنین موضوعی. واقعیت اینه که چیز عجیبی نیست، چیز جادویی هم نیست، یه بخش خیلی معقولی از بدنه و یه اتفاقی توش میفته. یه تبلیغ 2 دقیقه‌ای تو اینترنت دیدم که تقریبا 20 میلیون بازدید داشت، همش داشت فقط همینو میگفت که با بچه‌ها در این مورد حرف بزنید، دخترها باید بدونن. کسایی مثل جنس دوم رو اگه بخونین یا خوندین، توش در این مورد حرف میزنه، اشاره میکنه به بچه‌هایی که فکر میکردن دارن میمیرن از خونریزی یا نمیدونستن باید چیکار کنن یا ازش خجالت میکشیدن و غیره و غیره. در مورد اسمشون نبر بامزه است، تو نپال سال 2005 تازه قانون تصویب شد که ممنوع میکنه نگهداری زنهایی که پریود میشن رو توی طویله، چون در واقع ازشون جدا میکرد، از جامعه جداشون میکردن، تو طویله باید میموندن تا پریودشون تموم بشه. 2005 تازه این کار ممنوع شد و در واقع جرم شد. خلاصه بحثای خیلی پیچیده‌ای داره، حداقل در سطح فیزیکی درک میشه که یه شکلی از دیسچارج هست، خارج شدن یه چیزی از بدن هست که حالا یه کمی گفتم خیلی کم خونه، لخته خون و اینجور چیز هاست و باید بتونیم باش زندگی کنیم. ما هم کلی روش کشف کردیم که بشه باش کنار اومد. حالا قدیما یه دستمال میبستن، دست میذاشتن و بعد اونو میشستن و غیره و غیره. الان کلی ابزار مختلف درست کردن، پد بهداشتی هست، پد بالدار به اصطلاح هست و غیره و غیره که دیگه به دخترها خودشون مربوطه، در واقع چیزی که میذارین اونجا تا جذب کنه اینا رو، تا بندازینش دور، که هنوزم با مزه است. مثلا توی ماهواره که تبلیغ میکنه که از این پدا رو یه مایه آبی مسخره میریزه روش و میگه که ببینین چقدر جاذبه، اصلا نشون نمیده که در مقابل خون هم یا همینقدر جاذب هست یا نه. تا مثلا چیزایی مثل تامپون که خب خیلی از دردسرها رو حذف کرده، چون که خیلی شاید کمتر، خواستم میگم خیلی شناخته شده نباشه، مطمئنا شناخته شده هست، کمتر استفاده میشه شاید، که در واقع میتونین داخل واژن بکنینش، درجه مجبور نیستین یه پد خون آلود توی لباستون داشته باشین. و بعدم که خب جلوتر رفتن چیزایی مثل کاپ، دیوا کاپ و اینا رو اختراع کردن که واقعا شاید دیگه اضافه کاری در اثر بیشتره، شاید هم خوبه. این برها چیزی که به تجربه هر فرد برمیگرده. تنها نکته حساسش اینه که مثل لباسی به پسرها بهتره که همه مدلش رو امتحان کنیم ببینین چی براتون بهتر کار میکنه، نه اینکه فقط چیزی که از اول به تو معرفی کردن رو ادامه بدید مثل هر چیز دیگه. اولین پد تجاری 1921 یه شرکت ساخته، 1929 اولین تامپون رو ساختن، تازه اون در واقع مکانیزم گذاشتن داخل و اینا رو هم داشت. و البته اگه گفتم 1929، جالبه که همون سال پروژسترون هم کشف شد، هورمونی که کل این ماجرا رو کنترل میکنه. ایده‌های قدیمی خیلی هم زیاد بود، مثلا با آمده از داوینچی فکر میکردیم در واقع خونه که تبدیل به شیر میشه، یعنی ایدهش خب ابزرویشنش هم صحیح بود، از نظر علمی میتونست منطقی برخورد کنه. میگفتش که زنها هر ماه پریود میشن، بعد که بچه دار میشن شیر میدن، دیگه نه پریود میشن، بعد که دوباره پریود شدن شیر دادنشون تموم شد یه خود شلوغ کردن. در واقع اینجوری که زنها هر ماه پریود میشن، بعد وقتی بچه دار میشن میتونن دائما شیر بدن، وقتی شیر دادنشون تموم شد دوباره پریود میشن. در چه منطقا خب یه مایه است که به این دوتا تبدیل میشه. ایدهش با مزه بود. بعد میکروسکوپ اختراع شد و جلوتر اومدیم و هورمون رو کشف کردیم و در نهایت 1905 کلیتی که الان من و شما میدونیم کشف شد. این بود کل در واقع بحث من در مورد خود پریود و بحث بیولوژیکش. حالا میریم سراغ پی ام اس. اول یه استراحت کوچیک بکنیم.
حلوان نه شیرین و دریاد نه تلخ است، هر کس که چنین گفت حیاتی فرنگ است، تفتان به شمال باشد و البرز به جنوب است، جز این گر نظری هست دروغ است دروغ است، زمین نیست مدور چنین نیست مقدر، جز توطئه ای نیست از آن قوم مزور.
پی ام اس یا در واقع سندروم میشه نشانگان، پری منسترال سندروم حالا بخواهم انگلیسی بگیم آبشون سندروم. سندروم میشه یه مجموعه نشانه های پیش از قاعدگی پی ام اس. به یه مجموعه از رفتارها یا اتفاقات یا دردها یا مشکلات قبل از پریود شدن میگن پی ام اس. جامعه علمی پی ام اس رو قبول داره، یه حدود 85% از کسایی که پریود رو تجربه میکنن یکی از نشونهای پی ام اس رو هم تجربه میکنه. نشونهاش چی هست؟ میتونه نشونهای کاملا فیزیکی باشه، مثل در واقع دل درد، درد تو ناحیه شکمی یا پایین تر، تغییر ناگهانی مود، اخلاق و خیلی چیزهای دیگه که تو افراد مختلف خیلی فرق داره. میتونه تهوع باشه، ناامیدی، شکلی از دپرشن و این مدل چیزا، یا مثلا درد توی پستان ها در واقع احساس کنی خیلی سفت شدن و اذیت میشن و تمام اینجور چیزها. علم اینو قبول کرده، ما هم به علم کاملا احترام میذاریم، ولی انتقاداتی هم بهش هست البته. یعنی مثلا میگن یه چیزی به اسم کالچورال سیندروم ما داریم. سندروم ها نشانگانی که خیلی وابسته به فرهنگ هم، مثل گرمی سردی تو ایران. من و شما واقعا به گردی سرمی اعتقاد داریم، من شخصی ندارم اشتماعم چرا، ولی ایرانی ها خب خیلی اعتقاد عمیقی به گردی سردی و گرمی دارن و واقعا اگر یه چیز سردی بخورن دائما دلپیچه میگیرن، مثلا باید یه چیز گرمی بخورن که خوب بشن. اتفاقات بسیار عجیب تری برای من و شما میفته. مثلا تو نیجریه سندروم اعضای جنسی دزدیده شده با جادو رو داریم. یک آدم واقعا معتقده که اعضای جنسیش توسط جادو ازش دزدیده شدن، بهش میگن کورو. توی پزشکی هم میشناسیمش، توی کشورهای دیگه هم هست، تو چین هست، تو تایلند هست، تو هند هست. برای ما غیر قابل باور، اصلا نمیفهمیم که خب پایین نمی کنی که اونجا هست، یارو میگه آره، ولی این دیگه اون کارو نمیکنه، دزدیدنش با جادو. طرف واقعا به بیمارستان مراجعه میکنه، سیمپتوم هم داره، یه سری نشونه هم داره، عین سردگرمی ماست. ما شما معتقدیم که اینا ابو علی سینا هم گفته، همه میفهمن و اینا، ولی بریم به یه اروپایی توضیح بدین که من سردیم کرده، یا اینکه یعنی شما کل غذاها رو به دو قسمت تقسیم میکنین، یه خورده زیاد از اون قسمت بخورین بعد یه خورده دیگه از اون قسمت بخورین، من نمیفهمم. ولی من و شما واقعا دلپیچه میگیریم. در واقع اینا سندرومای مبتنی بر فرهنگن. نمونهای خیلی بیشتری هم داره. مثلا تو کامبوج حمله باد رو داریم، فرد معتقده باد به درستی از بدنش رد نمیشه و این باعث گیجی، بیحالی یا تب میشه. تو هند همین با هوای سرد اتفاق میفته، توی چین ببخشید. تو هند سندروم گیلهاری رو داریم، آدم‌ها به بیمارستان میرن پشت سرشون ورم داره و مدعیان که یه دونه مارمولک رفته توش، واقعا مشکل دارن و واقعا میان بیمارستان. بعضیا میگن که پی ام اس اینجوریه، ولی به هر حال یعنی در واقع ادعاشون اینه که پی ام اس تو خیلی از کشورها نبوده ولی الان که تو فرهنگ غرب داره تبلیغ میشه خیلی زیاد هست. ادعای زیادی هم دارن، مثلا میگن نقشای جنسیتی هر چقدر شما بیشتر بپذیرینشون از پی ام اس هم بیشتر شکایت میکنین. مثلا نمونه 1380 انگلیس خیلی جالب بوده، یعنی در واقع از تبلیغات اینجا شروع شد تا درک کردن پی ام اس. میگن که 1980 تو انگلیس تا زن رو به اتهام حمله و خشونت بازداشت کردن. در نهایت این زنان مدعی شدن که دچار مشکلات یا سندروم پیش از قاعدگی بودن و تو جرمشون بهشون تخفیف دادن در مقابل اینکه هورمون تراپی بشن. یهو یه کلمه زن رفتن و گفتن اتفاقا ما هم این مشکل رو داریم. در واقع در نهایت ولی برای ما ریفرنس پزشکی مرتبط با روانشناسی DSM. DSM-3 تو سال 1987 یه بخش جدید باز کرد به اسم ناهنجاری های اواخر دوره این ماهانه و گفت یه همچین چیزایی رو میبینیم، لازمه در موردش بیشتر تحقیق کنیم. DSM-4 که تو 1994 اومد این مدخل رو اضافه کرد. 2000 یه دارو اصولا برای این مشکلات اومد به اسم سارافون و به داروی خیلی شک شد، چون در واقع همون فلوکستینه که رنگش رو صورتی کردن که خب ما باش آشناییم از رادیو جوراب شلواری قبلی و جعبش رو عوض کردن. در واقع همون فلوکستین رو دادن که یه داروی مرسوم ضد افسردگیه. مشکل اصلیش این بود که میگفتن اوکی تو داری اون تیکه ناراحتی رو رفع میکنی ولی چیزایی مثل استرس، عصبی بودن، خواب‌آلودگی، تهوع و اینها هم نشونه‌های همون داروه که اتفاقا نشونه پی ام اس هم هست. توی نسخه آخر DSM که به هر حال ریفرنس علمی ماست و بهش احترام میذاریم این بیماری رو به رسمیت شناخته ولی براش بیومارکر نگفته و گفته که تو همه فرهنگ ها هم ندیدیمش. در نهایت این ماجرای PMS در واقع من پری منسترال سیندروم، نشونه هایی که قبل از این اتفاق میفته. نکته بامزه چیه؟ ما این رو ظاهرا ناقص تو فارسی وارد کردیم و هی اصرار کردیم که کسی که پریوده حالش بده، کسی که پریوده بد اخلاقه، کسی که پریوده اخلاقش عوض شده، در حالی که اتفاقا در جهان دارن میگن که کسی که قبل از اینکه پریود بشه این اتفاق میفته. اتفاقا با اتفاق افتادن پریود کسی که دچار پی ام اس خیلی از مشکلاتش حل میشه، ناامیدیش به آینده، ناراحت بودنش، تغییر خلقیات سریعش، بدبینیش یا تهوع و خب مشکلات فیزیکی مثل درد شکم و اینها. هرچند که حین پریود خیلی از مشکلات فیزیکی میتونه ادامه پیدا کنه. یه موزیک کوچیک گوش بدید تا بریم سراغ این که یه مزایایی هم داره پی ام اس. بریم.
شان نمیرد فریاد جاودان ما.
پریود شدن همینطور که گفتیم حدود 450 بار تو زندگی هر کس اتفاق میفته. ببخشید 450 بار تو زندگی هر خانم، اگه بخوایم ریاضی برخورد کنیم به طور متوسط 225 بار تو زندگی هر انسان. خونریزی یه نکته مثبتی داره، مثلا آهن اضافه بدن رو حذف میکنه، این تو پزشکی مثبت دونسته میشه. امکان سکته قلبی رو پایین میاره. در نهایت یه جور شستشو هم اتفاق میفته. باکتری ها از سیستم تناسلی در واقع خارج میشن. البته همه اینا که داریم میگیم در مورد پریودهای طبیعیه، یعنی کسی که قرص نمیخوره. وقتی که قرص ضد بارداری اختراع شد، در واقع با نگهداری دقیق هورمون‌های مثل استروژن تو بدن تو سطوح مختلف و تغییر دادنشون در طول روز به بدن میگه که بارداره، درنچه تخمک گذاری نمی کنه. بعد بهش میگه که اوکی الان وقت پریود شدنه، درنچه خون دفع میشه. این کارکردش بسیار کمتره یا اصولا نداره، چون عملا ما داریم فیکش میکنیم. نکته بامزه اینه که این قرص ها رو که ما اختراع کردیم، خیلی ها میتونن حتی سالها به طور دائم قرص بخورن و پریود نشن، چون در واقع اصلا اون غشا تشکیل نمیشه. هرچند که اول که قرص اختراع شد، خب مبتنی بر هورمون استروژنه، قرص ضد بارداری. در واقع اگر نمیدونین، این شکلیه که 28 تا قرصه، بعضی موقع ها میتونه فرق کنه. شما از روز 1، 2، 3، 4 میخورین، یه سریش قرص فیکه، به شما فرصت میده که مثلا 7 روز پریودتون داشته باشین، در واقع هیچی نداره، ولی لول استروژن رو تنظیم میکنه. اگر شما دائما قرصای 21 روزتون ادامه بدین، پریود نمیشین. اولی که کشف شده بود، اصلا ایده این بود که من میتونم 90 روز این رو بخورم، 90 روز نه باردار بشم نه پریود، بعد 7 روز قطع کنم، به پریود فرصت بدم که بیاد. ولی چون که نگران بودن که کلیسای کاتولیک که با پیشگیری کلا مخالفه، حالا حداقل با پیشگیری‌های علمی مخالفه و تنها روشش همینه که اون روزهایی که احتمال بارداری زیاده، شما بهتره که سکس نکنین یا حالا تو نریزین آبتون رو، در واقع اسپرم رو فرصت ندین که با تخمک در یک جا باشه، ایدهشون این بود که اگه ما بگیم 28 روز با همون سیکل طبیعی پریود اتفاق میفته و مقاومت در برابرش کمتر میشه، ولی عملا میتونستن 90 روز هم اعلامش کنن. اون مکانیزم متفاوتیه. اما اگه پریود طبیعی اتفاق بیفته، مزایایی که گفتیم رو داره. روش‌های دیگه هم هست، در واقع مکانیزم‌های دیگه‌ای برای دریافت استروژن هست که مثلا در سال پریود رو به 4 بار تقلیل میده که خب اذیت شدن‌هاش کمتره، بعضیا اون رو پیروی می‌کنن. هرچند که خیلی‌ها حداقل در جامعه‌هایی که ما می‌شناسیم ترجیح میدن که حالت طبیعیشون رو پیش برن. تو این دوره ما مکانیزم هایی رو هم داریم برای راحت تر کردن خودم. وب ام دی یکی از اصلی ترین مراجع دارویی در واقع پزشکا است. شدیداً تاکید داره که کلسیوم مفیده. مصرف کلسیوم مشکلات پی ام اس رو حل میکنه. مشکلات اختلال توی مود، خلقیات، یهو ناراحت شدن یا بیشتر گریه کردن و اینجور چیزها رو کاهش میده. سطح خوبی از کلسیوم. کلسیوم شیر داره. در همین خاطر یک کلمه آگهی شیر برای رفع مشکلات پی ام اس تبلیغ شد. ولی اینجوری نیست که شما وقتی دچار پی ام اس این شیر رو بخونی خوب بشی. حداقل باید 2 ماه قبلش شروع کرده باشی. نظریه خوبی اینه که دائما هر روز یک لیوان شیر رو بخوری. دیگه چی داریم؟ ویتامین دی مفید دونسته میشه. کلا ویتامینا مفید دونسته میشن. غذای کافی تو همه وعده ها بخورین. خوردن غلات کامل، میوه، سبزی، کم کردن میزان شکر. شواهد دقیق نداریم، ولی پیشنهاد میشه به عنوان احتیاط الکل و قهوه کمتر مصرف بشن و نمک هم همینطور. و خب سلامت عمومی مثل نداشتن اضافه وزن، بیماری و اینجور چیزها در حد امکان شدیداً توصیه شده. اما در نهایت بعضیا پریود سخت تری دارن، پردردتره، پرخونریزی تره. بعضیا پی ام اس قوی تری دارن، در واقع پی ام اس اون اختلالات مود، یهو ناراحت آدم میشه یا از آینده ناامید میشه یا خیلی زیاد سعی میکنه شکر بخوره برای اینکه در واقع مغزش رو خوشحال کنه و اینجور چیزها. پی ام اس پری منسترواله، در هفته قبل از پریود اتفاق میفته. در واقع یه هفته شما اینجورین بعد پریود میشین، یا 2-3 روز اینجورین و بعد پریود میشین. این رو مهمه که پسرها هم بدونن. متاسفانه تو ایران ما این رو نصف نیمه وارد کردیم و یه مهملی سوارش کردیم تحت عنوان پریود بودن. یه بخشای از شعر بسیار قابل قبوله، ولی ترجیبند چرندی رو توی شعر شاهین نجفی، اون آقا مفرفریه میخونه، اسمش چیه؟ در واقع اینو میگم.
ولی
تو هم که حتی توی این شرایط هم فریادی، تو هم که هر دفعه که ما رو میبینی فریادی، تو هم که هر دفعه که ما رو میبینی فریادی، تو هم که هر دفعه که ما رو میبینی.
آره در واقع ایدهش اینه که آدم ها وقتی پریودن بد اخلاق هست، اتفاقا اینجوری نیستش، حداقل طبق DSM اینجوری نیستش، طبق تجربیات هم اینجوری نیستش، تو فرهنگ غربی هم اینجوری نیستش. حالا بعضی که در واقع میگن که اصولا DSM پریود رو PMS رو خیلی بی خودی بزرگ کرده و هنوز با تجربیات کافی نداره، ولی به هر حال تجربیات آدم ها، اون غمی که دارن، اون ناامیدی که دارن، استرسی که دارن و اذیت شدن هایی که دارن، در واقع مربوط به قبل از پریود شدن، اینا با پریود شدن حل میشه. برای خیلی ها هم در واقع خیلی از هیجانات جنسی و اینا اتفاقا با پریود برمیگرده، برای بعضی ها تو PMS هم هستین. ولی مخاطبای رادیو بیک حداقل خیلی هاشون پسرها، متاسفانه. البته بازم تو ایران ما مقیاس مشارکت خانمامون تو تکنولوژی خیلی زیاده به نسبت دنیا، ولی ما تلاشمون برای 50-50. برای پسرها مهمترین چیزی که بدونن اینه که در واقع الان مکانیزم ها رو میدونن و باید درک کنیم که دوستی با یه نفر، رابطه با یه نفر، ازدواج کردن با یه نفر یا هر چیز دیگه یه رابطه دو نفره یا مینیمم دو نفره یا ماکسیمم دو نفره است. توی یه چیز دو نفره هیچ کس به تنهایی مسئول چیزی نیست، تحمل کننده یه چیزی هم نیست. اگر من سرما خوردم امروز که من صدا معلومه یا نهی فیلم فیلم میکنم، اینجوری نیست که پارتنرم به این بگه اح بازم سرما خوردی تو. اگر واقعا اینو بگه ترجیح میدم از اون رابطه بیام بیرون، اگر واقعا منظورش به اینه که چه ضرری کردم من. در واقع همه اتفاقات چیزی که من و اون با هم توش شریکیم، با هم توش پیش میریم، با هم مشکلاتمون رو حل میکنیم، با هم سعی میکنیم با آرامش ترین روش ممکن، با هیجان ترین، با مهربون ترین، هر چیزی که خودتون دوست دارید، ولی با همش مهمه، توش اتفاق میفته. تقریبا مثل هر چیز دیگه است توش، یعنی الزامم پریود نیست. مثلا اولین راه حل اینه که، در واقع اولین توصیه اینه که فرار نکنیم، همراه باشیم. ایده اینکه پریودی پس من نمیام پیشت احمقانه ترین روش ممکنه. در واقع اون موقعی که من میتونم کمک کنم، همراه باشم، دوست باشم، نه با عنوان قهرمان بازی، با عنوان اینکه همه اتفاقات دو نفره است، یه نفر مسئولش نیست، غر نمیزنیم، میپذیریم، همراه میشیم. در این حال با عنوان اپورتونیتی هم بهش نگاه کنیم، فرصتیه برای ارتباط مؤثر. آدم ها وقتی چیزی برای باختن ندارن راحت تر حرفشون رو میزنن. مارکس میگه که کارگرها وقتی که هیچ چیزی بجز زنجیرهاشون برای از دست دادن ندارن انقلاب میکنن. در واقع وقتی که چیزای دیگه ندارین که از دست بدین، قسط بانکتون عقب میفته، بیمه فلانتون، یارانتون قطع میشه و اینا، خب انقلاب هم نمیکنه، خیلی منطقیه. ولی وقتی که فقط زنجیرهاتونه برای از دست دادن، خب انقلاب میکنین، از دست بدینشون، نگران این نیستین که حالا دیگه من از گشنگی نمیرم یا تو کام فهمیدین چی دارم میگم. یه خودم قاطی قاطی گفتم. در واقع میگن که بهترین کسی که مارکسیسم رو فهمید لیبرال دموکراسی بود، به کارگرها یه چیزایی داد که نگران از دست دادن اونها باشن، مثل بیمه، مثل نمیدونم قسط بانک، مثل امید به اینکه بچه‌م درس بخونه تو دانشگاه و این جور چیزا. توی این موردم وقتی که تو PMS در واقع اون اتفاقات تغییر مود، بد اخلاقی، نمیدونم ناامیدی، بیخیالی نسبت به چیزهای خوب، به رابطه و اینها اتفاق میفته، بهترین فرصت برای شما که ببینین مشکل کجاست. در واقع طرف داره بهتون میگه مشکل چیه، خیلی راحت تر. مثل مستی، کاری که الکل در واقع با مغز انسان میکنه اینه که بازدارندگی رو کم میکنه. اگه شما میخواین یه کاری بکنین میگین نه این کار بده، الکل جلوشو در واقع جلوی اون نه این کار بده رو میگیره، در نتیجه راحت تر کاری که دوست دارین میکنین. به همین خاطر آدمی که خوش اخلاق، فانه، با مزه میرقصه، شوخی میکنه و این جور چیزها، یا عشق میورزه و این جور چیزها، وقتی الکل میخوره، خب این جلوگیری از اونها از بین میره، فان تر میشه، با مزه تر میرقصه، بیشتر عاشقانه رفتار میکنه. کسی که دائما سعی میکنه اینو اونو انگول کنه ولی مغزش بهش میگه نه انگول نکن بده، وقتی الکل میخوره اون نکن بده از بین میره، انگول میکنه، وابسته به خود شخص. تو PMS هم همین اتفاق میفته، در واقع فرصتی میشه برای شنیدن اشکالات، درک کردنشون. دقت کنید وقت جواب گفتن و بررسی راه حل و اینا نیست. زمان کشف کردن شاید باشه، ولی چیزی رو سعی نکنین همون موقع راه حل بدین حل کنین. یه مشکل پسرها هستش در واقع، دائما سعی میکنن راه حل بدن. یکی هم اینه که اگه واقعا مشکلتون PMSه، الگوها شناخته میشه و این الگوها تکرار میشن. دخترها حتی شاید دقیق تر باشن و خودشون هم بخشی از این الگوها رو بشناسن، بدونن این به خاطر اون ناراحتی امروزشون و بتونن صبر کنن. مسخره ترین کار اینه که من به یکی بگم که اگر انتقادی میکنه بهش بگم چی شده پریودی، حالا تو فارسی که این اشتباهه، در واقع ما تو فارسی این اشتباه رو میگیم، بعد بهش بگم چی شده قرار پریود بشی که الان دپرسی، حالا اگر واقعی باشه. آدم ها با هم فرق میکنن. من حداقل هیچ کسی رو نشناختم که رفتارهای عجیبی نشون بده. ماکسیمم اینه که یه خورده از بازدارندگیش رو کمتر میکنه، دقیق تر به من میگه مشکلش چیه. اینم بدونیم که مثل هر وقت دیگه‌ای هیجان یا استرس بالاست، نیازی نیست اون لحظه راه حل بدیم. آدم ها گاهی فقط تکیه گاه میخوان، دوتان هم برای کسی حرف بزنن. سعی کنین یه شونه خوب باشین برای اینکه طرفش تکیه کنه، نه اینکه دائما در نقش همه چیز دان راه حل همه چیز رو توضیح بدیم. اگه نمیتونین مسئله رو حل کنین، همراهی کنین. نمیم چی شد داشتیم مثل توصیه به پسرها میکردیم، خودم قاطی کردم. به هر حال در واقع قصد ما از رادیو گیک در بخش جوراب شلواری اینه که به موضوعاتی بپردازیم که هممون باید بدونیم ولی نمیدونیم. در مورد پریود باید بدونیم هممون پریود میشیم یا با آدمایی که پریود میشن رابطه داریم. هممون باید بدونیم که لااقل چه کمک هایی میشه کرد، چه کارهای خوبی میشه کرد. هممون باید بدونیم که چجوری میشه رابطه رو سالم و خوب نگه داشت. هممون باید بدونیم که بعضی آدم ها پریود یا PMS براشون خیلی حاد و سخت و اذیت کننده است. بعضی ها براشون کاملا عادی میگذره و اصلا نمیفهمن کی اومد کی رفت. اپایی هستش که اینا رو کنترل میکنه. امیدوارم که خانم هاش این اپایی استفاده کنن. با من از وقتی حرف میزنیم بعضی ها میگن این اپا فوق‌العاده‌ن، به من میگن که الان وضع چی شده پس این به خاطر اونه. بعضی ها معتقدن این اپا احمقانن. من خودم کاملا مودم رو میفهمم که دارم به این سمت میرم، هیچ نیازی نیست یه اپ بیاد آژیر بکشه. دقیقا مثل این که من بگم یه اپی نصب کنم که وقت خوابو بهم یادآوری کنه. به نظر من جادی خیلی احمقانه است، چون وقت خواب کاملا معلومه برای من کیه. بدنم خسته میشه، از هوا تشخیص میدم که الان وقت خوابه، ولی کاملا آدمهایی میشناسم که شاید یه اپی که بهشون بگه الان وقت خوابه چون فردا باید بیدار شی خیلی به دردشون بخوره. اپای پریود هم اینجوریه. اگه اتفاق واسه پیدا نکردین بگین من کی بنویسم. و در نهایت هم مهمه که در مورد این چیزا حرف زده بشه. ما با این چیزا زندگی میکنیم، باید این چیزا رو بدونیم. بخش از بدنمونه، نه ترسناکه، نه خیلی اروتیکه، نه خیلی وحشتناکه، نه نگوه، نه اینکه حتما در موردش حرف بزنیم. هر کسی باید در این مورد بتونه، در واقع باید به اندازه کافی در موردش اطلاعات درست چه بشه. رادیو گیک سعی میکنه بخشی از این رو انجام. چهل روز دیگه 28 می روز جهانی بهداشت پریود. اگر رسانه‌ای دارین اون روز در موردش حرف بزنین، اطلاعات بدین. خیلی عجیبه چیزی که 450 بار برای نصف جمعیت کره زمین اتفاق میفته، هنوز با پچ حرفای زیرزمینی، اشارات دور، اینی که تو الان ناپاکی و اینجور چیزا اتفاق میفته. به قول اون دوستمون، رسانه شما. سینا که تازه خود سرباز شده سلامی فرستاده به همه سربازها، به یادشونیم با افتخار. با آهنگ آخرمون برای آذربایجان که همه ما شرمنده کشته هاش. به اینا میگیم اتفاقای طبیعی، ولی اتفاقای طبیعی با مدیریت درست قابل مدیریت. متاسفیم که سیل خونه خیلی ها رو خراب کرده. حتی اگه سیل بیاد، من و شما بهترین کاری که میتونیم بکنیم اینه که شاد باشیم و امیدوار. حتی اگه تو PMSمون باشیم، بدونیم که PMSمونه